کوثر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. برنامه امروز سیم و زر رو تقدیم شما می کنیم. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره کتاب آفتاب در محراب به قلم بهزاد دانشگر با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای دانشگر نویسنده کتاب و آقای امین خرمی منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام من رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان دوست داشتنی، فرهیخته، دلاگاه و همنشین شبکه رادیوی فرهنگ، به ویژه اون دست از علاقمندانی که با نشان روشن کتاب انس و همنشینی فراوانی دارن، بسیار بسیار خوشحالم که برنامه سیم و زر رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدوارم آنچه که به واسطه این برنامه به شما تقدیم میشه مورد توجهتون قرار بگیره. همچنین خدمت شما سکا خانم ساختبار عرض درود و ادب و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای دانشگر که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دانشگر سلام، بسیار خوش آمدید به رادیو فرهنگ برنامه سیم و زر.
سلام علیکم، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که امروز گفتگوی خوبی رو با همدیگه داشته باشیم.
بسیار متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و به صورت تلفنی در این برنامه حاضر شدید، سپاس فراوان. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. بهزاد دانشگر، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، در سال 1347 در اصفهان به دنیا آمد. آثار او با توجه به دیدگاه متفاوت آفرینشگرش هم توانسته توجه منتقدان را به خود جلب کند و هم خوانندگان بسیاری را از آن خود کرده است. بهزاد دانشگر علاوه بر تدریس در حوزه ادبیات داستانی، به نوشتن در بخش‌های مختلفی همچون داستان کوتاه و بلند، فیلمنامه و نمایشنامه، تاریخ، زندگینامه، فیلمنامه پویانمایی و سایر موارد می‌پردازد. مشهورترین کتاب بهزاد دانشگر ادواردو است، کتابی که شخصیت متفاوت انقلاب اسلامی، وارث امپراتوری عظیم کمپانی فیات و باشگاه فوتبال یوونتوس یعنی شهید ادواردو آنیلی را مورد بحث قرار می دهد. همچنین دیگر اثر او با نام دختران آفتاب که در سبکی بین مقاله و داستان تألیف شده توسط مقام معظم رهبری مورد تأیید قرار گرفته و توسط معظم الله برای خواندن توصیه شده است. علاوه بر کتاب آفتاب در محراب که یکی از مجلدات مجموعه 14 خورشید یک آفتاب است، آثار دیگری همچون پناهم باش، ماه بلند، نفس، بی برادر، تندتر از عقربه ها حرکت کن، پادشاهان پیاده، موکب آمستردام و گل دقیقه 90 از دیگر آثار بهزاد دانشگر است. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه جناب آقای دانشگر میشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم.
بی نهایت سپاسگزارم از شما سگ خانم اساختبار، آنچنان که از زبان شما شنیدیم در برنامه امروز سیم و زر به بهانه قرار گرفتن در ایام ماه صیام، ماهی که در کنار تمرین بندگی و پیمودن مسیر عبودیت به نشان روشن امیر بیان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام فصلهای مهمی از شبهای احیای اون گره خورده، قرار است درباره کتاب آفتاب در محراب به قلم استاد بهزاد دانشگر که انتشارات شهید کاظمیون رو منتشر کرده صحبت بکنیم. همچنین عرض درود و ادب و احترام دارم مثل جناب آقای دانشگر بزرگوار. پیش از هر چیزی قبل از اینکه گفتگو رنگ و بوی تخصصی به خودش بگیره، جناب دانشگر این تمنا رو دارم هر جور که خود صلاح میدانید برای اون دسته از مخاطبانی که شاید تا این لحظه اثر گرانسنگ شما رو تبرک نکردن، معرفی از این اثر بفرمایید. این رو فتح بابی برای ورود به گفتگوی تخصصی قرار میدیم قربان.
آفتاب در محراب یک جلد از مجموعه 14 جلدی 14 خورشید یک آفتاب هست، یک مجموعه 14 جلدی که سالهای پیش از این شاید مثلا حدود 15 سال قبل این مجموعه منتشر شده بود و در همون زمان انتشار خودش خیلی هم مورد توجه قرار گرفته بود. چند سالی بود که دیگه منتشر نشده بود و در دو سه سال اخیر با عوض شدن انتشاراتش دو مرتبه کتاب با یک شکل و شمایل جذابتر و متفاوت منتشر شده. این مجموعه در حقیقت یک مجموعه روایت زندگی نامه هست که از فرم مینیمالیسم بهره گرفته برای اینکه زندگی هر کدوم از معصومین رو ما به شکلی جذابتر، کوتاه و نزدیک به داستان روایت کنیم.
بله.
هر کتاب اختصاص به روایت زندگی یک معصوم داره و شامل 100 برش از زندگی اون معصوم هست که در فرمی خیلی کوتاه و با زبانی ساده نزدیک به یک روایت داستانی منتشر شده. فرمی هست که بسیار برای جوانها و نوجوانها جذاب بوده و در این سالهایی که منتشر شده استقبال خیلی خوبی از اون کردن.
درود بر شما. خدمت شما عرض بکنم که میخوام از جمله های پایانی تون جام دانشگر وام بگیرم. در کنار اقبالی که شکل و روایت داستانی آن هم با محوریت یکی از بزرگان دین هدایتگر مبین اسلام امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام داشته، به قول معروف گفتنی من میخوام برای ورود به گفتگوی تخصصی از این زاویه دید با شما هم کلام بشم که انتخاب زبان داستانی به قولی پاسخ به بخشی از نقدی که در جامعه ما نسبت به خلأ روایت‌های داستانی با نام بزرگ ائمه اطهار علیه السلام هست، ذهن و قلم شما رو به خودش اختصاص داده، یا این بخشی از مطالبه‌ای بوده که ناشر محترم، بهتر بگم اون ناشر ابتدایی و حال بعد انتشارات شهید کاظمی از شما داشته؟ چون واقعا جنس آثار ادبیات دینی ما خاصه طی چند وقت اخیر انقدر پهلو و شانه به حوزه روایت‌های متنتن تاریخی زده که بیش از آن که میان جامعه هدف مخاطبان نوجوان و جوان جاذب باشه این آثار به دفع انجام میده. انتخاب زبان داستانی تعمدی از سوی شما بوده یا خواست ناشر؟
نه، این انتخاب از طرف ما بود. ما اون موقعی که این مجموعه رو می نوشتیم اصلا معلوم نبود کدوم انتشارات این رو منتشر بود.
بله.
ببینید، ما در اون مقطع با یه بررسی که از کتاب‌های مربوط به اهل بیت کرده بودیم با 3 آسیب جدی مواجه بودیم. یعنی احساس میکردیم کتاب‌هایی که در مورد اهل بیت نوشته شده تا الان بیشتر یک متن تاریخی و پژوهشی هست.
درست.
این باعث شده که اولا این کتاب‌های طولانی و خیلی پرحجم باشن، دوم که معمولا زبانشون زبان پژوهشی و تاریخی بود که برای نوجوانها و جوانها جذاب نبود، و سوم اینکه به خاطر همین که خیلی حجم طولانی داشتن معمولا قیمتشون هم قیمت گرانی بود،
کاملا.
حتی در تفت بندی و طراحی جلد هم جذاب نبودن. ما به این فکر کردیم که یک مجموعه ای رو تدوین بکنیم. خب تا قبل از این هم اصلا این تجربه انجام نشده بود که بیایم و با استفاده از روایت مینیمالیسم و داستان مینیمال برش های کوتاهی رو از زندگی اهل بیت انتخاب بکنیم به گونه ای که خانش اون اولا زمان زیادی رو نبره، مخاطب در یک زمان کوتاهی بتونه اون رو بخونه. دوم اینکه طبق اون قاعده داستان مینیمال زبان ما یک زبان کاملا ساده ساده باشه. و سوم اینکه حجمش هم کم باشه. طبیعتا توی طراحی صفحه و طراحی جلد هم تلاش کردیم که زائقه نسل جوان و نوجوان رو در نظر بگیریم، از کلیشه های قدیمی دوری بکنیم، به فضاهای جدیدتر نزدیک بشیم. و قیمت کتاب رو هم با توجه به اینکه تقریبا این کتاب ها هر کدوم 100 برش بود و هر برش در یک صفحه منتشر میشد، حدود 100 صفحه بود، یک قیمت منطقی تری رو داشت.
اتفاقا این مؤلفه که میفرمایید، یعنی هم همنشینی مسائل اقتصادی در روند چاپ کتاب و هم تلاش برای قرار دادن این دست از آثار در سبد فرهنگی خانواده، از مؤلفه‌ای است که حتما در این گفتگو بهش اشاره خواهیم کرد. اما این تمنا رو دارم از سرکار خانم اساق‌تبار که برشی از کتاب آفتاب در محراب جام دانشگر رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنن. در بازگشت بخش دوم گفتگوی ما با استاد دانشگر ادامه خواهد داشت.
پیامبر من را در روزگار کودکی در دامان خود پرورش داد. کودکی بودم که به سینه‌اش می‌چسباند و در بسترش می‌خوابانید. قحطی مکه بهانه‌ای شده بود تا علی کودکیش را در خانه پسر عمویش محمد بگذراند و رشد کند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر سال مدتی در کوه حرا به سر می‌برد. من او را در این مدت می‌دیدم و جز من کسی او را نمی‌دید. در آن روزها جز پیغمبر و خدیجه سلام الله علیها کسی به اسلام نگرویده بود و من سومین نفر بودم. نور رسالت را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم. من بر فطرت اسلام متولد شدم و در ایمان و هجرت بر همه پیشی گرفتم. آنچه شنیدید بخشی از کتاب آفتاب در محراب به قلم بهزاد دانشگر بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دوم از گفتگوی ایشون رو با جناب آقای دانشگر میشنویم.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساق‌تبار. بار دیگر بازگردیم استاد دانشگر به آفتاب در محراب و این بار از آن زاویه دیدی که بسیار بسیار با شما هم عرضم، یعنی پیش از آن که اصلا شما و دیگر عزیزان بخواهید دست به قلم ببرید، یک کار پژوهشی در ساحت آسیب شناسانه به وقوع پیوست و بعد به اون مؤلفه های کم حجم بودن، کوتاه بودن، زبان ساده به قول معروف گفتنی رسیدید. از همین جایگاه شروع بکنیم که این روند کار تحقیق و پژوهشی هم توسط شما و گروه نویسندگان صورت گرفته یا شما از پژوهش هایی که پیش از این صورت گرفته وام گرفتید و بعد اهداف خودتون رو برای نگارش این اثر استوار کردید؟
ببینید بالاخره ما چون نویسندگان ما بسیارشون در این مجموعه پژوهشگر که نبودن،
بله،
باید از پژوهش های منتشر شده استفاده می‌کردیم. ما تا بعدها تلاش کردیم وقتی که کار جدی تر شد و بحث کتاب نشر کتاب پیش اومد، یه بار دیگه پژوهش ها رو بررسی بکنیم و اون تلاش بکنیم از منابع تاریخی دست اول تر استفاده بکنیم. یعنی نهایت تلاشمون رو هم کردیم که کتاب ها از لحاظ پژوهشی هم استوار باشن، غنی باشن و خیلی قابل خدشه نباشن. من فقط یه جمله دیگر رو توی بخش قبلی صحبت هامون بدون در حقیقت روش تأکید بکنم. کتاب داستان نیست، کتاب زندگی نام است. این رو من از ابزارهای داستانی استفاده کرده برای اینکه فقط کتاب جذاب‌تر باشه. و الا ما با داستان مواجه نیست.
درود بر شما، این هم نکته دقیق و درست بود. پیش از اینکه بخواهم به شکل تخصصی به ماهیت، ذات و جنس روایت و نثر شما برسم که این رو برای فصل سوم قرار میدم، از همین روایت شما که من هم باهاش هم عرض هستم که این اثر یک اثر زندگی نامه ای از ابزار آنچه که میتواند داستان در اختیار ما بگذارد برای روایت نثری متفاوت و جذاب بهره برده، درباره منابع هم صحبت بکنیم، چون عموما وقتی ما درباره بزرگان دین خودمون خاصه اهل بیت و ائمه اطهار علیه السلام صحبت میکنیم، مسئله اتقان اسناد حرفی بسیار بسیار سترگ و مؤلفه بسیار جدی هست. جنس نگاه شما به این اسناد و روایت ها چون در جملاتتون این بود که به کتاب هایی ارجاع داشتید که روزتر، نوتر، چه در حوزه کار پژوهشی به هم تحقیقی بوده، کمی درباره بهتر بگم پشت و استناد این دست از روایت ها هم صحبت میفرمایید آقای دانشگر؟
اینها با توجه به اینکه عرض کردم خدمتتون اصل نویسندگی این کارها، چون که من گفتم 15 سال پیش انتشارش بود، نوشتن کتاب ها شاید مثلا نزدیک 18-19 سال پیش بود، با توجه به اینکه در اون مقطع زمانی ما برای برخی از ائمه اساسا خیلی کتاب ها و منابع خوبی نداشتیم در بازار کتاب، یعنی متفاوت بود. مثلا شما فرض بفرمایید برای سید الشهدا، امیرالمومنین، حضرت زهرا منابع بیشتر بود، ولی به طور مثال چون من غیر از کتاب آفتاب در محراب کتاب آفتاب دانش رو هم در همین مجموعه نوشتم که در مورد امام باقر بوده، در مورد برخی از امام ها مثل امام کاظم، امام باقر، واقعا متن زیادی وجود نداشت در بازار کتاب. من مثلا برای امام باقر از ترجمه بهارالانوار استفاده کردم که تقریبا متن دست اول دوم تاریخیه. برای امیرالمومنین، کتاب امیرالمومنین، از بعدن منابع متفاوت تری استفاده کردم، ولی اصرار داشتیم که منابع حتما منابع معتبری باشه، از نگاه مورخین منابع جدی و معتبری باشه. این اصرار رو داشتیم، مشورت میکردیم مثلا با دوستان پژوهشگر و مورخ و از اونها میخواستم به من منبع معرفی بکنن، بعد بر اساس معرفی اونها من یک کتاب رو کار کردم.
درود بر شما. اما بار دیگر این تمنا رو از سرکار خانم ساختوار داشته باشم، برشی دیگر از آفتاب در محراب رو با دوستان عزیز و نازنین شنوندگان قسمت بکنن. در بازگشت فصل سوم و پایانی گفتگوی ما با جناب دانشگر ادامه خواهد داشت.
امیرالمؤمنین که از اتاق بیرون آمد پرسیدم پیامبر چه گفتند؟ فرمود آن حضرت 1000 در از علم را برایم گشود که از هر در 1000 در دیگر گشوده می شود و وصیتی کرد که انشاء الله به آن عمل می کنم. مهمترین هنر معاویه ایجاد جنگ روانی بود. می دانست که علی علیه السلام در دل مردم حکومت می کند، پس تلاش می کرد محبت مردم را تبدیل کند به نفرت. برخی از یاران معاویه در شهرهای تحت حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام آشوب به پا می کردند. زنان مسلمان را اسیر می کردند و در بازارها می فروختند. خانه هایشان را ویران می کردند تا مردم امنیت نداشته باشند، تا از حکومت امیرالمؤمنین ناراضی شوند. امام برای دفاع از مردم گروه‌هایی از سربازان را می‌فرستاد، اما آنها سستی می‌کردند و می‌گفتند دیگر تاب جنگ ندارند. این اوضاع آخرین روزهای حکومت امام بود. آنچه شنیدید بخشی از کتاب آفتاب در محراب به قلم بهزاد دانشگر بود که تقدیم شما کردیم. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی تا بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون بشنویم. جناب آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما سکر خانم اساختبار. اما شاید ورود به ساحت و جایگاه نقد عمومی این اثر در این بزنگاه پر بیراه نباشه استاد دانشگر. فرمودید عقبه این کتاب کار نگارشش 15-16 سال پیش، روند شکلگیری ایده و تحقیق 18-19 سال پیش صورت گرفته و بعد از وقفه ای بار دیگر به تازگی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده. اگر با نگاه مؤلفه‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه جهاد تبیین بخوایم همدل بشیم، ایشان بر این نکته یعنی جنس روایت اول تاکید داشتند. همچنین معظم الله در مواجهه با نسل نوجوان و جوان امروز هم بر این مهم نگاه ویژه‌ای داشتند که کاملا هم درسته که نسل نوجوان امروز حتی با دهه پیش هم بینششون، گویششون، روششون، منششون تغییر پیدا کرده. در ساحت مؤلفه‌هایی که دیگه امروز من و شما قطعا بسیار بسیار بهتر می از فضای رسانه تا جنس پرسشگری این نسل و رشد و بالندگیشون در بستر فضای ارتباطی و جهان ارتباطات. خب اینجاست که در حقیقت نو شدن زبان حسب فرمایش مقام معظم رهبری رخنمایی بسیار ویژه‌ای داره. با توجه به بازنشر این اثر جناب دانشگر در آفتاب در محراب تلاش کرده تا زبان رو برای نسل مخاطب نوجوان و جوان امروز هم تغییر بده، یا ما با همان سندیت کتاب اول و متن اول برای بازنشر این اثر باز مواجهیم؟
اساساً یکی از دلایلی که ما وارد این مجموعه شدیم و تلاش کردیم این مجموعه رو جلو ببریم این بود که به دنبال این بودیم که یک زبان ساده، جذاب از لحاظ ساختار دارای روایت و تعلیق برای نوجوانها تدارک ببینیم و خوانش متن رو اساساً برای اونها جذاب‌تر بکنیم.
و این جذابیت یا بهتر بگم سادگی، چون مؤلفه اول جذابیت و قطعا نوجوانان امروز بیش از پیش در مواجهه با هر محصول فرهنگی هنری مطالبه میکنن، اما دقیقا در نقطه مقابل چندان پذیرای مسائل ساده نیستن، چون متاسفانه همنشینی این نسل با گستره اقیانوس بسیار وسیع ما به عمق بند انگشت فضای مجازی خیلی از این عزیزان رو نسبت به برخی از اطلاعات چنان به قول معروف گفتنی پرورده کرده که احساس میکنن بسیاری از چیزها رو میدونن. برای همین گاه این زاویه رو دارن اگر چیزی ساده باشه اون رو چندان پذیرای پسند خودشون و میل خودشون نمیدونن. این سادگی که دارید میگید از چه جنسیه که همنشین با جذابیت شده؟
ببینید سادگی با عمیق بودن یا سطحی بودن به نظر من متفاوته. یعنی یه موقع است که شما یک چیزی ساده است و سطحی،
بله،
یک موقع است یک چیزی ساده و عمیقه. این کتاب ها از نظر ما در این دوی که دارای سادگی هستند اما از عمق خوبی برخوردارن، یعنی با برخی از برش های از مخاطب در مواجهه با این کتاب ها با برش های از زندگی اهل بیت روبرو می شود که گاهی وقتها اساسا چیزی از اونها نشنیده و شبیه این برش ها رو ندیده، برخی از اونها هم نه قبلا شنیده شده یا دیده شده. اینه که از نظر ما این کتاب ها در این حالی که ساده است اما عمیقه و به نظر ما به همین دلیل هم توجه مخاطب رو جلب کرده است و جلب خواهد کرد.
چقدر خوب و چقدر شیرین، بهتر بگم چقدر لذت بخش شنیدن این دست از مؤلف و عزاویدی شما. اما عرض پایانی من در قامت جمع‌بندی و بازه زمانی حد اکثر 2 دقیقه‌ای که پیش رو داریم، جان مایه آفتاب در محراب از زاویه دید راقم سطورش یعنی استاد دانشگر در کنار ارائه الگویی بسیار بسیار سترگ بی هیچ تردیدی اسوه‌ای چون مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، دیگر چه برای نسل نوجوان امروز داره؟ اگر شما بخواید بفرمایید.
به نظرم آفتاب در محراب روایت مردیه که اگر اون رو بشناسی و ببینیش و بخوانیش نمیتونی عاشقش نشی.
درسته.
نمیتونی شیدای اون نباشی، اصلا دیگه دست خودت نیست. این به نظرم مهمترین چیزیه و احساسیه که من نسبت به این کتاب و اون معنای کتاب دارم. کسی که در این کتاب فقط تلاش کردیم ذره‌ای بتونیم اون رو تماشا بکنیم، و به همین اندازه از دست ما برمی اومد.
درود بر شما. عرایض من به پایان رسید در قالب جمع‌بندی. اگر نکته ای فکر میکنید که باید از زبان شما گفته بشه و شنیده بشه تمام قد میشه رویم جام دانشگاه.
سلامت باشید. نه خیر، ممنونم از شما. فقط میخوام خدمت مخاطبین عزیزتون این رو عرض بکنم که
میفرمایید
این کتاب عرض ارادتی است به ساحت امیرالمومنین و اگر که شیرینی و لذتی داره قطعاً از اون وجود نورانی و از اون وجود شیرین است و اگر که نقص و کوتاهی هایی دارد که حتما دارد و متن ما شایسته یا اون عزیز ارجمند نیست، این دیگه برمیگرده به بضاعت اندک ما.
اختیار دارید. مراعات طبعتون ستودنیه. بهترین ها رو برای شما در زندگی شخصی و زندگی حرفه‌ای و قطعاً استواری قلمتون آرزو مندم و ملتمس دعای خیر شما هستم جناب دانشگاه.
قربان شما.
مانا باشید به مهر برقرار به نام. از شما هم سحر خانم ساختبار بسیار بسیار سپاسگزارم و امید که تبرق کتاب آفتاب در محراب هم بتونه آورده‌ها و داشته‌های متفاوتی برای شما در مواجهه با بلند نامی چون مولای متقیان امیر بیان حضرت علی علیه السلام داشته باشه. یا علی، خدا نگهدار. از شما هم خداحافظی میکنم سرکار خانم ساختبار، ملتمس دعای خیر شما.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی که همراه بودید با برنامه خودتون سیم و زر رادیو فرهنگ. سپاس فراوان. همینطور تشکر میکنم از مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای دانشگر که پشت خط ارتباطی ما آمدند و در این گفتگو شرکت کردند. سپاسگزاریم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به سبب همراهیتون با برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ بی نهایت تشکر میکنیم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری و شهادت حضرت علی علیه السلام، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم در چهارمین روز از فروردین 1404 خورشیدی. حالا از شما شنوندگان عزیز و ارج